یک شنبه 23 آبان 1400، استاد رضاییان، کلاس عرفان اسلامی، نیم سال اول، جلسه هفتم، سطح 3، گروه 1.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علاوائه بی ها به ساعت و فی کل ساعت ولی حافظا مقاعدا مناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکن و اردک ضوعا و تمتعه و فیها طویلا. محمد و محمد. خب ما یه سری مقدمات رو که مقدمه نبود، یک نیم نگاهی بود به عرفان عملی، مثلا از دریچه عرفان نظری، یعنی تحلیل عرفان عملی بود به اینکه ما در عرفان با شهود میخوایم حقیقت رو، این موضوع عرفان این گونه است، با علم حضوری درک بکنیم. اما رسیدن و وصول به حقیقت در این نوع از علم متوقف بر تزکیه است. چرا؟ چون علم حضوری اساساً با توجه بود. توجه توی یه رتبه‌ای برای همه میسر، همه امکان پذیر. هر کسی درک ابتدایی از من، اراده من، احساسات من داره. اما مراتب بالایی از توجه که علم به علت هستی بخشی که خدای متعال باشه و حقیقت هستی اتفاق نمیفته الا به اینکه با تزکیه خاص حاصل بشه. یعنی هرچه این آینه پاکتر، تجلی و نمودش از واقعیت بیشتر، زلالتر و رقیقتر. لذا بود که این سلوک عرفا طی طریقشون منزل به منزل برای رسیدن به یک پاکی در این ظرف و تزکیه در این ظرف بود که به این حقیقت نائل بشن. اما از اون جهت که اساساً عرفان نظری موضوعش حق است و تجلیات حق، یعنی چطور بعضی از فلاسفه مثلا موضوع فلسفه رو موجود از آن جهت که موجود است مثلا گرفتن، در مورد عرفان موضوعش حق است و تجلیات حق. اگر بخواهیم بگوییم که این سه ساحت یا به اصطلاح بگیم یک مکانیسم در عرفان که شریعت، طریقت و حقیقت باشد، برای یک انسان یا مجموعه انسان‌ها چگونه محقق می‌شود، باید اشاره بکنیم به این که باید به مرتبه توحید برسد. جلسه قبل مقداریشو توضیح عرض کردیم. این انسان چون ساحت‌های مختلفی داره، اگر همه ساحاتش به این مرتبه توحید برسه، هرچه به اون نزدیک‌تر بشود اون حقیقت رو بیشتر درک میکنه. ساحت‌ها جلسه قبل این گونه بود که انسان ساحت فکر، قلب و عمل دارد. جلسه قبلم توضیح بود، دو هفته توضیحش گذشت. دو هفته قبل اصلش رو بیان کردیم، هفته گذشته تو ساحت فکر آمدیم. تو ساحت فکر اینکه توحید باشد یعنی چی؟ این به مرتبه وحدانیت برسه طرف تو مرتبه فکر، اونجا اشاره کردیم که این مرتبه فکر توحیدش به این است که اولا او رو درست درک بکنه، خود خداوند عزوجل رو اثبات بکنه، درست فهم بکنه، و نکته بعدی بود که در فکر هم فقط او باشد. یعنی چطور میگیم فکر و ذکرش او باشد؟ اینم از همین دست، اولا او رو بشناسه، چون تا او رو نشناسه که اصلا این توحید اتفاق نمیافته. بعد اینکه او رو شناخت، صفات او رو شناخت، ارتباط او رو شناخت، بعد برسه به مرتبه بفرمایید که اینکه فکر و ذکرش هم او باشه، چون فقط شناختش نه. اینجا این مثال شاید خالی از لطف نباشه. خیلی وقتا هست که من بغل دستم کسی هست که میشناسمش، معلمی، استادی، عارفی، پدری، عزیزی، کاملا میشناسم او رو، کنار منم هست، اما من با او نیستم. کنار او هستم اما با او نیستم. یعنی چی؟ یعنی تو کنار منی و من جای دیگرم، اینجاست کنار منه، مثلا فکر و ذکرم چیز دیگه است، کس دیگه است، توی ساحت دیگه است. زمانی من با او هستم که فکرم هم با او باشد. این خیلی مهمه. وقتی از وصول به حقیقت و مقام توحید صحبت میکنیم که این کنار من که و هو معکم اینما کنتم نحن اقرب الیه من حبل الورید، اما او از رأی گردن وجودن به ما نزدیکه، اما ما با او نیستیم، ما با او واصل نیستیم، ما با او همراهیم به یک معنا. فرق است بین این که من به او رسیدم یا کنار او قرار گرفتم. تو مثال روشنه بفهم.
این رسیدنه اولی همه ما باید برسیم یا فقط اولیا و...
نه دیگه، این مال همه است. برای همین تو اون جلسه اولیه عرض کردم که انا این باطن شریعته دیگه، اصلا شریعت اومده تا ما به این مقام برسیم. ولی از بد قضا اینطور شده که انا یه نهله است جدا افتاده که هر کی خواست میتونه بره از اونجا برسه، در حالی که اصلا شریعت اومده تا ما به این مقام برسیم و کسی اگر نرسیده یعنی به هیچ نرسیده. واقعش اینطوریه دیگه، این کسی مقام توحید نرسیده تو عالم یعنی به هیچ جا نرسیده. این فمن دخل حسنی امنه، این لا اله الا الله حسنی، این مقام توحید، نه برای اینکه اگر رسیدی این گونه است. بله اون که اگر رسیدی این گونه است. حالا سوال اینه که خب اگر رسیدی یعنی این که برای اونایی که دلشون میخواد؟ میگه نه، خدا این رو قرار داده برای اینکه شما بخواهید، ولی خب من نمیخواهم. اما شاکرن و اما کفورا. اینجا هم همینه، همین نسبت است. پس این سوال خوب این جهت که نه اینکه خب حالا مثلا هر کی خواست بیاد بره از این راه، که انا ما راه دیگر هم داریم. حالا یه عده‌ام عارفن از این دست میرن، نه، اینی که از این دست میرن همه باید بیان تو این دست برن.
بعد این مدت زمانی که زنده هستیم این تأثیرش و این چیه؟
یعنی چی؟ از چه جهت تأثیرش؟
یکی از شما
میگه
که باید برسه به این شریعت دیگه، حالا یکی از 40 سالگی
میرسه، 20 سالگی.
بله دیگه.
ولی حالا اینکه زود میمیرسی، حالا اگه سعی تلاشش کردی که او رو از باب لطفش باید برساند، چون رساندن دیگه بند زمان که نیست، برای ما بند زمانه. تو علم حضوری که بند زمان نیست، علم حصولی این است که شما مثلا باید یه چیز 5 سال زحمت بکشی یاد بگیری مثلا. اما علم حضوری القائیه، مثل که چطور یه دفعه تو قلب شما یه چیزی وارد میشه، به این رتبه میرسه طرف، به شرطی که زمینش فراهم کرده باشد. حالا یکیسی که کوتاه مدت عمر میکند، اون کوتاهی مهم نیست، مهم کیفیت ارادشه. یعنی تو همین کوتاه مدت اراده کرده، خواسته یا نه، میدونسته و اراده کرده. اگه کرده قطعا میرسه. حالا این ساحت چون ادامه داره تو اون مرتبه از قبل از مرگ، در قبر، در برزخ، و این مرتبه برای او همین راه رشدش میماند، محقق میشه. این هم از همون دسته. پس اول که همین نکته است، اول این اصل است، یعنی صراط، یعنی همین این نکته است. اگه کسی غیر این راه میره باید بگی چرا من غیر این راه میرم، که علل قاعده مثل امثال من میگیم چون حالش نداریم. یعنی اراده اون انقدر نیست، اراده مقابل با حرام و امتثال همه واجبات نیست. خب نشانش هم این بود دیگه، که هرچی میره نزدیکتر میشه نسبت به خدا احساس نیازی بیشتر میکنه، نسبت به مخلوق کمتر. خب من وقتی از ثاقلتم الارض اراضیتم بالحیات الدنیا، وقتی من چسبیدم به زمین، چسبیدم به شهرت و پول و مثلا و امثال زن و بچه و شهوات، خب این معلومه دیگه، این اصلا تو این وادی نمیاد کسی، چون این وادی اصلا وادی دلکندنه و دل دادن. به این معنا نیست که عزلت بنشینه ها، که اونها رو بعدا باید دامنش گفتگو بکنه، نه اصلا عزلت توش نیست، دلکندنه و دل دادن، یعنی از یه جهت فانی دل بکنند به یه جهت متعالی دل بدهند. یعنی پیام انبیا من بودیه، وقتی ابراهیم خلیل علیه السلام اومد از غار بیرون دید اینا همه چی می‌پرستن، هی گفت ماه و ستاره و اینا که افول میکنن، انی لا احب الافلین، داره این جهت رو میده که شما بعد از اون چی که افول میکنه دل بکنید، به اون چیزی دل بدید که افول نداره توش. این شایسته دل دادنه. این جمله ابراهیم خلیل علیه السلام، این تمام باطن دین است، باطن شریعت است، طریقت است، حقیقت است، که چی؟ دل دادن به امر فانی ارزش نداره، خودش هست توش فانیه دیگه، یعنی از بین میره، زائل میشود، و دل بدی به اون که فانی نیست. خب این دل بدی به اونی که فانی نیست یعنی همه حرف. چجوری این کارو بکنم میشه شریعت، چجوری دل بکنم به اون دل بدم میشه شریعت. این باطنش البته. خب این باطنی که تو شریعت محقق میشه، عرضمون این بود که کسی بخواد دل بکنه بعد اول او رو بشناسی که به کی میخواد دل بده. یک. دو، فقط هم این که او رو بشناسه کافی نیست، باید تو این نسبت فکر و ذکرش هم او باشد. یعنی من صرفا یکی رو بگم دوست میدارم کافی نیست، دوست داشتن حقیقی این است که من اون چه شایسته دوست داشتن میدونم، همه فکر و ذکرم هم اوست، یه هم تو ساعت فکر، پس او رو بشناسم. خب همینجا معضلاتی هست، یه جاهایی ما اجمالاً میشناسیم، این کافی نیست. این اجمالاً شناختن کافی، مثل این که طرف میاد میگه شما، من یه آقایی میاد من میگم آقا این آدم کریمی است، شما چون منو قبول داری میگه آقا کریم است، منم قبول میکنم این آدم کریم است. اما یه موقع است شما بیرون با این سفری میدید با این شخص، میگه بابا من همه جا دیدم، هر جا کسی افتاده بود این دستشو گرفت، این از خودش زد تا بقیه بلند شد. اما وقتی اومدید بار دوم به من میگید آره اون حرفی که شما زدی که این کریم است، ما با تمام وجود درک کردم یعنی همین. پس اینکه من خدا را صرفا یک معرفت اجمالی داشته باشم تو این طریق اول قدمه، جلوتر که میره باید من رو تفصیلی بشناسم، که حالا شهود خودش یه شناخته مثلا تفصیلی عینی است، یا حالا خودش عین اجمال تفصیلش با هم. خب تو این شناخت من اون رو باید درست بشناسم، وقتی تا درستم نشناسم دل بهش نمیدم. این مهم اینه، این که میگم دلت با او باشه، فکرت با او باشه، زمانیست که من طرف رو بشناسم. بعد خیلی وقتا صدا میکنه طرف، یا تو صد بار فلانی صدا کردی ولی چون نمیشناختیش فقط اسمشو گفتی. اما فرض بکنه یه طرفی که با همه کمالات اینا میگن آقا واقعا این مثلا استاد فلان، با وقتی میگه آقا میگه استاد، این وقتی میگه استاد یعنی بابا این همه مثلا علم براش حاضره، مثلا ما این با تمام وجود درک کردیم، آقا این عارف کامل بشه میگه استاد، این استاد آمد، این دیدم اینو بابا، این مثلا درکش کرده، این با تمام وجود میگم. با صرفا مثلا یه کسی که شنیده فلانی مدرکم داره، کلاس هم رفتم یا استاد، خیلی فرقشه. مثل اینه دقیقا، اون وقتی صدا میزنه استاد با تمام وجودش داره صدا میزنه، من که دارم میگم و نمیشناسمش میگه آه یه جلسه اومده مثلا بر ما، یه مدرکی هم داره، یه چیزی میگه. همینطوری کسانی که آدم دوست داره، واقعا اگه دوست داشته باشه با تمام وجود بشناسه این که این کیست و بهش دل داده باشه، وقتی صداش میزنه با اسمش لذت میبره. این لذا اینا جزء لوازم این کاره، نمیشه طرف بیاد بگه آقا من فلانی رو دوست دارم اما از اسمش لذت نمیشه اصلا. اون دوست داشتن معلوم هنوز تام و تمام نیست. اینی که تو ذکر که حالا جزء لوازم این طریقه، اینا جزء ضروریاتشه، ولی ذکر خالی که پسی رو بالا نمیبره به یک معنا، البته چه تأثیر دارد بالاخره، اما این ذکر یعنی یاد او. خب وقتی او رو نمیشناسی داری یاد کی میکنی؟ یاد اسم میکنی؟ این اسمو به خیلی هاشان همینطوریش هم بگن به صورت عادی، مثلا میگم اسم بذارن در دیوار، این که اثر نداره، که اثر چون باید تو نفس سالک حاصل بشه، این نفس زمان این اثر رو میپذیره که یک سنخیتی غیر از این رو بشناسد، که این مقدمه سنخیت هست، طرف رو بشناسه و بعد یه سنخیتی با او پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی یه چیزهایی که او میپسنده و او بالاخره مطالبه میکنه این هم مطالبه بکنه. خب اینجا وقت ذکر اثر داره، مثلا پیش میبره این دو. لذاست که مثلا ای ما مثلا میگیم لا اله الا الله الف مره یا مئت مره یا هر چه اسم ببریم، اثر اونطوری درش بار نیست، اما ظاهرا از علما نقل شد. مثلا حضرت نوح علی نبی علیه السلام وقتی برای بر حرکت و بر مثلا گذر از طوفان داشت، چون نذر کرده بود چیزی که مثلا لا اله الا الله هزار بار بگوید. حالا اینو شهید الان یادم نیست، چون دقیق ضبطش هم یادم نیست، این چون فرمایشی که از بزرگان است. حالا یه ذکری رو یه تعدادی بگوید، فراموش کرد و وقتی ظاهرا حرکت صورت گرفت یا در انتها که بنا بود بیفته یادش افتاد، یا در گفت مثلا لا اله الا الله الف مره، مثلا میگم هزار بار. اون نفس چون یه نفس خاص کامل است، وقتی به یه هزار بار، این با یه بار هزار وقتی میگه اتفاق میفته، این در نفس اون اثر هزار بار محقق میشه، اثر حاصل میشه. اما برای من نه، مجموع اون، مثل این که دیدی مثلا طرف یه بار مثلا میگه فلانی عزیزم، همکی تمام وجودش از محبت پر میشه. با یکم یه بار تو صبح تا شب صد به صد نفر بگه اینو، هیچ اتفاقی هم براش نیفته، چون این سنخیت و این تناسب بین این دوتا نیست که این وسط داره همینطور میگه به همه راه میفته و همه میگه عزیزم تا آخر. مثلا حالا همین میخوام میگم اینجا اونجا نسبت اینم هست، یعنی وقتی داره ذکر میگه که حالا حقیقت هستی شناسی ذکر رو اینا هم باید مثلا آدم بره فهم بکنه، درک بکنه، این هستی شناسی ذکر یه نسبتی است بین عاشق و معشوق. خب این به نسبت دو طرف این ذکر متفاوته. یعنی چی؟ یعنی انواع رابطه داریم، یه رابطه رابطه رئیسی مرعوسی است، یه طرف میگه آقای رئیس ماست، خب هیته ارتباط این با اون چیه؟ تو هیته ریاست مثلا. یکی هیته تعلیم است، میگه آقا معلم ماست، هیته رابطه رابطه معلم است. یکی میگه طبیبه، پزشکشه، این یه نوع رابطه، رابطه رفاقتشه، رفیقشه. یکی انیسشه، یکی پدرشه، ابوت مثلا، یکی مادرش، نسبت اینو فهم میکنه، برادرشه، خواهرش، اینا جنس رابطه‌اش فهم میکنه. حالا وقتی کسی داره صدا میزنه، موقعی که فرض بکنید پدریست که رئیس هم هست، وقتی تو اداره صدا میزنه رئیس، حسی که به او داره حس رابطه تشکیلاتیه، حس خاصی نداره، توش محبت شاید اصلا نهفته نباشه که نیست معمولا، بلکه بغضی هم شاید باشد، مثلا خوفی هم شاید باشد و امثال این نسبت هایی که تو رابطه هست. اما همین وقتی او رو به پدر میخواند، حالا ممکن تو اداره هم پدر صدا بزنه، وقتی با پدر میخواند یه حسی هم تو این صدا زدنه هست. پس این ذکره تو هستی شناسی اگر بنا باشد اثر بذارد، وقتی میگه پدرم عزیزم خیلی فرق میکنه، میگه آقای رئیس، احتراماً فرق میکنه، محبتاً و امثال این اثرش متفاوته، با وقت اثری که در جان او هم میذاره به همین نسبت متفاوته. حالا اینی که من خدا را تو مقدمه اول چه بشناسم، رابطه من با او چگونه ترسیم شده باشه، نسبت من با او چجوری تعریف شده باشه، و بعد این نسبتی که دارم با او واقعا هم خودم توی سنخیت پیدا کردم، یعنی واقعا وقتی میگویم انیس و یا رفیق و یا عزیز و مثلا یا انیس و اینها، یا انیسم الله انیس الله، موقعی هم که واقعا خودم در موقع انس سراغ بقیه نمیدم، واقعا جای دیگه نمیدم، با او انس دارم، موقعی هم که موقع دوست داشتنه او رو دوست دارم، نه اینکه همه وقتی کنارم زدم برم سراغش با او رفاقت کنم، با او انس بگیرم، نه، اگه بقیه هم بودن من انسم با او بود. اگر این سنخیت حاصل شد، که سنخیتش این گونه است، اغلبی و اکثری هرچه بیشتر باشه این نسبت بیشتر، اون وقتی میگوید اون اثر حاصل میشود. دقت بکن، حالا این چجوری این اثر حاصل میشود؟ تو مراتب نفس شناسی که حالا مقدار شاید قبلا شروع کردی، این کیفیات نفسانی، خب ما نفسمون خودش مراتب داره، اینا به هم متصله، یعنی چی؟ یعنی اگر تو واقعا تو شناخت چیزی بگذره تو روح، من یه چیزی رو بدانم، تصویری باشد یا دانسته باشد، اگر دارای یک اثر خاص باشه به همون نسبت تو چهره نشون میده، رنگ رخساره نشان میدهد از سر درون. این سر میتونه مراتب باشه. خب این خیلی مهمه که این نسبت به اون طرفش چه سری داره، خیلی مهمه. ممکنه بروز نداده باشه ها، ولی یه موقع از اینکه او رو دوست میداره یه جیغ میزنه، فریاد میزنه، تا الان بروز نداده. این سر نهانش واقعا این نسبت رو توش داره، این بروز و ظهور پیدا میکنه. حالا من معمولا این مثال چند وقت میزنم. اخوی کوچیکترمون یه خواهرزاده هم داریم، چند تا خواهرزاده تا یکیشون مثلا یک سال خورده ایشه، دو قلو، یکیشون سلامت میشه با ما علاقه داره ها، دوستمون هم داره، مثلا شاید دو ماهی ندیده بودیم، وقتی بغلش کردم بچه مثلا چند دقیقه سرش رو گذاشت روشونه من، بچه کوچیک مثلا یه سال نمی چیزی میفهم، مثلا چی میفهم، یک سال نمیشم نیست. تو اخوی کوچیکمون خیلی بیشتر دوست داره، اون پیش خودش مثلا تهران، من تا حالا ندیده بودم شاید، چون بچه که تو دوست داشتنش قش و اینا نیست که، یعنی خالص خالص بچه‌مونم تو اونزه. من دیدم خب من یه خود باهاش مثلا بعد از دو هفته میرم میبینم و اینها، یه خود باهاش انگولک میکنم 2 3 دقیقه 5 دقیقه، یه خود دیگه خسته میشه دیگه، 5 دقیقه 6 هفته دقیقه خسته خسته میشه. از دور نگاه میکردم، دیدم صدای اخریم از تو اتاق که آمد، این بچه کوچیک من از دور میدیدم، تا حالا میگم صحنه اینه، لبخند رو لبش، چهرهش خود مثلا سفید هست، لپاش گل انداخت مثلا قرمز شدن، بعد همینطور با خوشحالی میرفت سمت اون اتاق که صدای مثلا اون عقبی مون اومد. من تا حالا هم چه صحنه‌ای ندیده بودم خودم، که وقتی میگه یکی رو دوست داره یه دفعه چهره عوض میشه، دیگه صاف زلالش میشه این بچه، که دیگه توش نیست میگه آقا به خاطر پول دوستش دارم، به خاطر چی دوست دارم، این بچه این چیزا رو نمیفهم. دیدم عجب چه صحنه‌ای قشنگ. بعد وقت نکته این، وقتی همین 5 دقیقه که من مثلا بچه رو خود باش کلنجار میدیم خسته میشه، حالا نیم ساعت اگر همون اخوی باش کلنجار بره، همینطور هی چهرش آره خوشحالتر میشه، شاید بیشترم اذیت بشه به ظاهر ها، ولی این نسبت این گونه است. اگر نسبت شوقی محبتی قرار بگیره، اولا ظاهر میشه، در بروز و ظهور داره در به فرد، یعنی سالک وقتی میره جلو، کم کم وقتی موقع وصالش میشه میشه دید، میشه این رو حس کرد که مثلا موقع نماز است، یعنی تو موقع نماز یه به اصطلاح جلوه خاصی از این میشه دید. و بعد اون وقت تو این آثارش اینه که هرچه این سختی برش بیشتر میشه، چون از جانب حبیب است، این بیشتر ذوق میکنه. لذا آدم، حالا این بعد از این مثاله شاید من بعضی از اینا رو آدم واقعا مصداقا متوجه میشه، مثلا از یه طرف وقتی میگن هر کی در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدن، این ورش هم هست، یعنی خود این سالک هم دنبال یک اثری از محبوب. حالا این لزوما بلا به معنی سختی نیست، به معنی امتحان است. ممکنه امتحان مثل سلیمان نبی تو پادشاهی بیفته، ممکنه توی اثر خاصی باشه، ممکنه تو سختی هم باشه. خب پس این ذکر، حالا وقتی داره یاد میکنه، جهتی که وارد شدیم این بود، وقتی داره یاد میکنه، کسی که این مرتبه شوقی رو داره، مثل همین بچه که مثال زدم، حالا اگه به اون شناخت داره، اسم اون رو صدا بزنه، به همین نسبت تو نفس داره این اتفاق میافته، یعنی با صدا کردنش، با دیدنش که برای بچه داره صدا رو میفهمه میره سمتش، برای سالک یادش، یاد او که میفته همین حالت هست. ما خیلی وقت تو این یاده مثلا تجربه زیاد میکنیم، کسی که دوستش داریم دور افتاده، مثلا یادش میکنم، میگیم یادش بخیر مثلا، بعد این باسم یه اثر مثبتی تو نفس داره. حالا فرض کنید که اون طرفی که من دارم یادش میکنم، ببین مثلا اون موجود اول و اول و آخر و ظاهر و باطن و هو مثلا حبیب و هر چی شما بدانید، وقتی با اون له الاسماء الحسنا، حالا اگه این نسبت برقرار بشه، وقتی داره این ذکر میگه، با هر یادش، با هر یک لفظش، این فرد داره گداخته میشه، داره به لذت میرسه. و این لذت نه فقط لذت ظاهری چیز هست، نه، یک پاچون گداختگی محبتی است، پاک میکنه، میسوزاند، چربی میسوزاند به اصطلاح عموم، ناخالصی میسوزاند. لذا این ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد، بالاخره ما در این خاندان که بالاخره محبت ها گره خورده، شاید یکی از اسرارش اینه که گناه میسوزاند. تو روایات هست که این گناهانی که به راحتی سوزانده میشه با صلوات مثلا سوزانده میشه، سرش این باشد که اینجا شوق ما شوق محسوس هم هست، یعنی ما اهل بیت و قول انا بشر مثل گم راحت تر ارتباط گرفتیم، چون براشون به اصطلاح یه چیزی ما به ازایی مثل خودمون قائل شدیم، مثلا به خاطر عقل ناقص خودمون رابطه حسی داریم اونجا، لذا اینجا زودتر این سنخیت اتفاق میفته. حالا همین مثلا اگر تو اوج باشه، مثلا تسبیحات برای نبی مکرم لا اله الا الله تو اون مرتبه، اون خب قطعا دیگه بین او قاب حسین و عدنا دنوبن وقت رابن ملل علی علا، دیگه بین اون چیزی نیست که بخواد یاد او واسطه بشه، دیگه مستقیم است، یا لا اله الا الله یا مثلا حی یا قیوم، هرچه اسم مستقیم صفات اسماء حسنا خدا هست برای نبی مکرم، مثلا اونجا هر یادی از خدا این اثر برش اثر خاص. خب این فکر و ذکر اینم عرض کردم، پس جهتش چیست، چه اتفاقی این وسط میفته، هستی شناسی ذکرم اشاره کردیم که این ذکر یعنی این، و اگر هست اون وقت اینجا تو هر منزلی به خاطر اینکه نفوس متعددن، چون هر کدوم از این نفوس یه نقصی دارن و یک تکامل کمالی درشون هست، کسی که میخواد سالم بشه، لذا کسی که میخواد ذکر بده با مزاج او تعدادش، چون هر کدوم از این مقدار مثل این که یه غذایی که میخواد جویده بشه به یه کسی که الان داره یه بیماریه، یعنی تو اینقدر غذا رو باید حتما بجوی که چی بشه، راحت هضم بشه برات، اثر بزن. یه کسی که تو این مرتبه است ممکنه اون دیگه خیلی کار همون اهلشه، فقط که باقا تو مثلا این مقدار از این غذا ذکر تو باید الان اینو باید اول بگی، استغفار مثلا باید تو الان بگی به جای ذکر یونسه، مثلا باید بگی مثلا اون یکی رو باید بگی مثلا. این نسبتی که اونجا میفته، هم تعدادش، هم کی اینو بگه و چه شخصی بگه، دیگه اون خیلی یعنی خودش یه علم باطنی به یک معنا میخواد که این رو بخواد مرتبه مرتبه پیش ببره، ناخالصیاشو پاک کنه بعد ببره جلو و امثاله. و اون چیزی هم که از تخلیه و تجلیه و ایناست که حالا باید بعدن دوباره در موردش گفتگو بکنیم و داشته باشیم، همین نسبت است. سوالی که فرمودید به این جهت که ممکنه کسی با توجه بگه، اما صرف با توجه گفتن مثلا کفایت میکنه؟ اثر همون اثر مشترک رو همه میپذیرن، همه با توجه بگن؟ نه، به میزان شناختشون تو رتبه قبل که عرض کردم میشناسه طرفو، اثرش فرق میکنه. یعنی یه طرف یه اجمالا میدونه یه کریمی هست، حالا یکی این کریم رو دوست هم داره، مثل همین بچه که هست، این وقتی میگه یه اسم اونو میگه با توجه میگه، با شوق هم میگه، شوقش هم خیلی فهم میکنه، لذا نسبت اثرش هم فهم میکنه، یعنی همونو میگه با توجه میگه اینه. لذا اگر نسبت به نگاه کنیم نمازی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میخوندن، بقیه هم همه فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، همون نماز رو میخوندن، البته همون نه، منظور قالب اون نماز، اما اون نماز کجا و نماز بقیه معادل کل نماز بقیه است. چرا؟ چون معرفتی که پشتشه، الفاظ که همون الفاظه، که چون معرفتی که پشتشه فهم میکنه. ضربه تو علی یوم خندق، یه ضربه رو خیلی با همون شدت، بلکه شاید شدیدتر خیلی ها زده باشن تو تاریخ، یا ما با شدت بیشتری زدیم، اما اون از عبادت جنس به، چون پشت اون ضربه یه معرفتی است، مثل همین ذکره میماند. انقدر این نفس آماده است و انقدر اون فردی که داره به خاطر او ضربه میزند رو به شوق داره و میشناسه، که یه ضربهش اونقدر معادل عبادت جن و انس. لذا این دوتا با هم، هم توجه میخواد، هم این که به کی توجه میکنه، چقدر رو میشناسه. سوالتون بگید جان.
اگر الان خیلی هم نگید که ما اگر این معرفت نداریم به نماز، معرفت نداریم به ذکر، باید چرا انجام بدیم؟ اینکه تکلیف
سوال خوبیه. ما که معرفت نداریم، خب سوال جوابش این است که یا من میخوام به کمال برسم یا نمیخوام برسم. اگه نمیخوام برسم خب نباید برم، اما وقتی میخوام برسم و راه فقط خب باید برم بشناسم. مثل اینی که آقا یا طرف دریا نمیخواد بره، خب چی جا بنداز وایس، یکی میخواد بره دریا، میگه حالا که میخوای بری آدرس میپرس، اون بدون آدرس که نمیشه بری که. تازه آدرس پرسیدی، باید به اون توجه کنی، قدم برداری بر اون سمت دریا، و همینطوری که نمیرسی. یعنی دقیقا تو این مثال همین پاسخ از تو نیست. مگه بخوام دریا نرم، که منظور اینجا تو مستاقی شما فهمیدیم که بخوام به کمال نرسم، آخه کیه که بگه من میخوام به کمال برسم؟ پاسخش این است. خب تو این سیری که میخواد بره دریا، این قوه عملی میخواد عمل بکنه، برسه به دریا، وصول به دریا پیدا بکنه. این رو از مرحوم علامه حسنزاده، از استادشون مرحوم سید ابوالحسن رفیع قزوینی که خدا درجات همشون رو عالی قرار بده، نقل میکنه. بدان که قوه عملیه در نفس انسانی کارفرمای بدن جسمانی است. قوه عملی، خب عمل بلم جو، در رسیدن او به اوج سعادت، که حالا مثال ما میشه دریا، و کمال، و کمال و اوج سعادت و کمال ناچار است که مراتب چارگانه را که خواهیم شرح داد به سیر و حرکت معنوی عبور نموده، تا از حضیض نفس و نقص حیوانیت به بله به علیای انسانیت، به اون مقام علیای انسانیت نائل و برخوردار شود. مرتبه اول که او را تجلیه خوانند آن است که نفس قوا و اعضای بدن را به مراقبت کامل در تحت انقیاد و اطاعت احکام شرع و نمامیس الهیه وارد نموده، که اطاعت اوامر و اجتنابات از منهیات شرعی را به نحو اکمل نماید، تا پاکی سوری و طهارت ظاهری در بدن نمایان شود، و در نفس هم رفته رفته خوی انقیاد و ملکه تسلیم برای اراده حق محقق کرد، متحقق کردند، و برای حصول این مرتبه علم فقه بر طبق طریقه حقه جعفری کافی و به نحو اکمل عهده‌دار این امر است. گفتیم شریعت، طریقت، این شریعت مقدمه، و این بعد بیاد تو مرتبه عملی که مرحوم آیت الله بهزاد گفتن آقا عرفان چیه؟ فهمودن عمل به واجبات و محرمات. این تازه حال اول، البته اتفاق بیفته بعد بقیه‌اش هم پیش میره. مرتبه ثانیه که آن را تخلیه نامند آن است که نفس به مزار و مفاسد اجتماعی و انفرادی اخلاقی رذیله و خویهای پلید آگاهی یابد و به تدبر در عواقب وخیم آنها در دنیا و عقبا بر طبق دساتیر، یعنی دستورهای مقرره در فن علم اخلاق، آن صفات ناپسند را از خود دور و محو، تخلیه پاک کنه، تجلیه کنه، جلا بده به چی؟ پس مرتبه اول تجلیه، جلا دهد به چی؟ واجبات و محرم. دو، بیاد حالا صفات رو، اون تو مقام اول صفات رو تخلیه کنه، صفات ناپسند رو تخلیه کنه. مرتبه ثالثی که آن را تحلیه نامند آن بود که پس از حصول تخلیه و رفع موانع خود را به زیور اخلاق نیک، یعنی یه ظرفه، من ظرفه رو آماده کنم، بعد چیکار کنم؟ تخلیه کنم، یعنی پاکش کنم، حالا بیام تحلیه کنم، حالا بیام اینو توش یک معطر، یک گلابی بریزم، به زیور اخلاق نیک و خوی پسندیده که در نظام اجتماعی و فرد تأثیر به سزا عمیق دارند آراسته کنه، و این خود پاکیزگی باطن و طهارت معنوی است که تا این معنا حاصل و متحقق نشود آدمی در باطن آلوده و نجس خواهد بود، هر چند که ظاهر بدن محکوم به پاکی و ظاهری است و این کار در طب روحی و معالجه نفس مانند خوردن غذا و استعمال دوای مقوی است که برای تولید نیرو و قوت در بدن در طب جسمانی به کار می رود، و پس از حصول و تحقق مراتب سگانه فوق از برکت صفا و پاکی روح در نهاد آدمی جاذبه محبت به حضرت حق پیدا گردد که تولید آن از مجذوب شدن قهری است به عالم حقیقت و سرد شدن از عالم مجازی. این همون که گفت به بالا، محبت به بالا، کندن از مادون، که عرصه ناپایدار است، افول می کند و رفته رفته محبت شدت نیاد، والذین آمنوا اشد حبا لله، و اشتغال و افروختگی در روح عیان گرده. این که الان بزرد کنم، یه افروختگی تو چهرش مشخص میشه و از خود بی خود و بی خبر شود و این مقام را که مرتبه چهارم از کمال قوه عملی است فناء گویند و مقام فناء فی الله سه درجه دارد. درجه اول فناء در افعال است که در نظر عارف سالک جمله مؤثرات و همه موادی اثر و اسباب علل از مجرد و مادی و قوای طبیعی و اراده بیهوده و بی اثر شود و مؤثری غیر از حق لا مؤثر فی الوجود الا الله. درجه اول فنا چیه؟ افعال است. درجه ثانیه فنا در صفات حق است. این مقام بیان این مقام آن که انواع مختلف کائنات که هر یک در حد خود تعینی و نامی دارند مانند فلک، انسان، حیوان، اشجار و امثال این، اهل حجاب به صورت کثرت و تعدد غیریت و متصور و مشهود هستند در نظر عارف یکی شوند، یعنی بیرون رو همه را چی ببینه؟ تجلی او ببیند، در و دیوار ها، به دریا و بنگرام دریا، اینه که حالا این را میخوام توضیح بدیم. من فلان اسمش اشاره شون میگم. درجه ثالث مقام فناء در ذات است که فناء در احدیت گویند و در این مقام همگی اسماء و صفات از صفات لطف همچون رحمان و رحیم و رازق و منعم و صفات قهر مانند قهار و منتقم را مستهلک در غیب ذات احدیت نماید و به جز مشاهده ذات احدیت هیچ گونه تعینی در روح او باقی و منظور نماند. حتی اختلاف مظاهر همچون جبرائیل و عزرائیل و موسی و فرعون از چشم حقیقت بین صاحب این مقام مرتفع شود و مهر و خشم و حق بست و قبض و عطا و منع وی بهشت و دوزخ برای او یکی گردد و صحت و مرض و فقر و غنی و ذلت برابر شوند. حالا این دیگه اون خیلی دیگه سنگین میشه، من نمیکشم آقا. این باشه که چون میخوام یه تیکاشو میخوام بحث تیکاشو گذاشتیم برای حضور دوستان، اون مقام صفات و اینها رو، این مقام فناء اولی که عمل بر طبق او شود، بعد صفات، بعد همه تجلیات در ذات ببینیم که ایشالله این دیگه باید باشه ایشالله در جای خودش.
داره وارد مستقیات میشه خیلی
بود. بله همونه، یعنی ما یکی از الطافی که خدا داشت این که خداشناسی، بعضی چیزایی که همه بود و بعضی مقدماتی که الان بود همش داره میرسه به نتیجه اصلش، آره به آخرش میرسه. برای همین ماهی منتظر بودیم چون بعضیش دیگه باید واقعا بایستن تصویری بریم جلو. شاید حالا مصلحت این بود که ما این مقدمات رو باز بگیم، که حتی مقدمه نیست جز به خود بحث، تا دوستانم بیان. حالا دیگه ما بیشتر از این تکلیف نداریم، حالا به اندازه تکلیفمون رو عمل میکنیم انشاءالله که خیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله بدم ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب.